صبحتون بخیر. هومن عسکری هستم با مرور خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. وزارت خارجه آمریکا نسبت به احتمال بازداشت ایرانی آمریکایی‌ها در ایران هشدار داد. دیه زن و مرد در تصادفات رانندگی برابر شد. و رئیس جمهوری ترکیه میگوید حامیان تروریست ها به اندازه تروریست ها مقصرند. وزارت خارجه آمریکا بار دیگر نسبت به بازداشت احتمالی شهروندان این کشور در ایران به ویژه آنانی که دارای تابعیت دوگانه هستند هشدار داد. در این توصیه که روز دوشنبه در وبسایت وزارت خارجه آمریکا قرار گرفته تصریح شده که عناصر و نیروهای متعددی در ایران همچنان رویکردی خصمانه در قبال ایالات متحده دارند. وزارت خارجه آمریکا در بخش دیگری از این بیانیه هشدار داده که از آنجا که ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد، به سفارت سوئیس به عنوان دفتر حافظ منافع آمریکا نیز اجازه فراهم کردن خدمات حمایتی برای شهروندان دارای تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی را نمی‌دهد. وزارت خارجه آمریکا تأکید کرده که این هشدار در خصوص سفر به ایران جایگزین بیانیه قبلی که در 29 ژانویه سال 2016 صادر شد می‌شود. ایران و آمریکا پس از اجرای توافق هسته‌ای شماری از زندانیان بازداشت شده در دو کشور را که عمدتاً دو تابعیتی بودند مبادله کردند. با تایید شورای نگهبان دیه زن و مرد در تصادفات رانندگی برابر شد. رحیم زاره سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرد که برابری دیه زن و مرد پیشتر در لایحه بیمه شخص ثالث مطرح شده بود و شورای نگهبان این لایحه را تایید کرد. میزان دیه مرد در قانون مجازات اسلامی دو برابر زن تعیین شده و تصویب لایحه بیمه شخص ثالث تأثیری در آن قانون نخواهد داشت. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه 17 اسفند ماه نرخ دیه برای هر نفر در سال 95 را 190 میلیون تومان اعلام کرده بود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز دوشنبه گفت که باید تعریف تروریسم گسترش یابد و حامیان تروریسم را نیز در بر گیرد. رئیس جمهوری ترکیه که پس از کشته شدن دست کم 37 نفر در انفجار بمب در آنکارا سخن می گفت تصریح کرد که حامیان تروریسم می توانند از موقعیت خود به عنوان دانشگاهی، نویسنده، حقوقدان و نماینده مجلس در حمایت از تروریست ها استفاده کنند. اردوغان تاکید کرد که کسی که بمب را منفجر می کند می تواند یک تروریست باشد، اما این حامی اوست که او را به این هدف می رساند. همزمان نعمان کورتولموش معاون نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که قطعا یک زن عامل اصلی انفجار در آنکارا بوده است. مقام های امنیتی ترکیه PKK یا همان حزب کارگران کردستان ترکیه را عامل بمبگذاری معرفی کردند. این حزب تاکنون واکنشی به این موضوع نشان نداده است. بیش از 1000 مهاجر با یافتن روزنه‌ای در یک حصار مرزی یونان از رودخانه‌ای در نزدیکی مرز عبور کرده و وارد مقدونیه شدند. به گزارش رویترز روز دوشنبه 3 مهاجر که برای عبور از این رودخانه مرزی تلاش کردند در سیلاب غرق شدند. هزاران مهاجری که همچنان در اردوگاه‌ها در یونان باقی مانده‌اند با وجود سرما و باران شدید حاضر به ترک مناطق مرزی نیستند و امیدوارند تصمیم جدی درباره سرنوشت آنها گرفته شود. هزاران پناهجو از کشورهای خاورمیانه و آفریقا در کمپ‌های ویژه پناهجویان در یونان در شرایطی دشوار به سر می‌برند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا طی ماه‌های گذشته برای اعمال محدودیت در پذیرش مهاجران تلاش کردند، اما روند مهاجرت از کشورهای عمدتاً جنگ‌زده خاورمیانه به سوی کشورهای اروپایی همچنان ادامه دارد. و در پایان این بخش خبری مثل همیشه یادآوری میکنم که برای دریافت اخبار و گزارش‌های بیشتر میتونید به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. از همراهیتون سپاسگزارم.
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه برنامه مرور کتاب رادیو فردا با من مرشد قاسم‌فر مثل همیشه همراه خواهید بود. این هفته فرصت چندانی برای کتاب‌های تازه نداریم و یک راست میریم سراغ مصاحبه این هفتمون. عباس صفاری شاعریه که از دو بابت خارق عادات پیرامون خودش شده. اول اینکه به رغم انتشار بسیار دیرهنگام مجموعه شعرش از اواخر میانسالی به بعد، اما به سرعت شناخته، خوانده و محبوب اهل شعر شد و جوایز متعددی دریافت کرد. دیگر اینکه با وجود سکونت بیش از 40 سالش در خارج از ایران، اما نه از سرایش بازماند و نه از تاثیرگذاری بر شعر نسل جوان داخل ایران حتی. یعنی به زبان و ذهنی در شعرش رسید که برای نسل امروز که از او فاصله سنی و جغرافیایی دارند هم مجاب کننده است و این اقبالیه که نصیب هر شاعری نمیشه. به کتابهای او جوایز شعر مختلفی هم اهدا شده. آخرین جایزه شعری که به او تعلق گرفت جایزه شعر خبرنگاران و تندیس کتاب سال در ایران از سوی گروهی از خبرنگاران حوزه ادبیات بود که 21 اسفند ماه به آخرین مجموعه شعرش مثل جوهر در آب اهدا شد. از عباس صفاری دعوت کردم به این بهانه مهمان این هفته من در این برنامه مرور کتاب باشه. گفتگوی مفصل با او انجام دادم که تنها 8 دقیقش رو در این برنامه فرصت پخش کردن خواهیم داشت. نسخه کامل گفتگوی ما اما به زودی در وبسایت رادیو فردا قابل دسترسی است. گفتگویی که در اون مثل شعرش حرفای شنیدنی بسیاری داره. اما اینجا پیش از هر چیز دو شعر با صدای شاعر عباس صفاری بشنوید.
جاسوس‌های زبان بسته من، گنجشکانی که رد تو را دیروز درخت به درخت و خیابان به خیابان دنبال کردند، خدا می داند چه دیدند که جیکشان دیگر در نمی آید. عنوان این یکی شعر هست پاشو تنبل خان. وقتی مثل همیشه دیرت می شود و با شتاب از در بیرون می زنی، من در میان ملحفه هایی که هنوز به بوی تو آغشته است از دنده‌ای به دنده دیگر می غلطم و با تبسمی بر لب مجسم می کنم جمله سرخی را که باید بر آینه دستشویی نوشته باشی.
سپاسگزارم. آنچه که شنیدید دو شعر بود از مجموعه مثل جوهر در آب، آخرین مجموعه شعر عباس صفاری که با صدای شاعر شنیدید. آقای صفاری خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. از مختصات شعر شما به ویژه در این 5 مجموعه که در ایران منتشر کردید، ابتدا به لحاظ فرمی یکی مسئله زبان هست، دیگری بحث لحن. شما زبان شعر شما زبان تر و تازه‌ای داره و لحن شعر شما یک لحن خیلی فروتن و صمیمانه است که به نظر میاد حاصل رابطه گاهی آمدانه شما با زبان محاوره و معمول و گفتاریه. جایی که مثلا میگید زمان در انتظار هیچ تنابنده‌ای تا به حال ترمز دستیش را نکشیده است.
اون چیزی که به اسم هستی شناسی بهش ما اشاره میکنیم، در یک مرحله از زندگی من که به میان سالی رسیده بودم به جایی رسید که دیگه واقعا میخواستم یک حرفایی رو از اون چیز که خیلی بخوام راحت بگم، از صمیم قلب بخوام حرفایی رو از صمیم قلب و بدون هیچ گونه ادا و اصولی و آرایش اینها رو بیان بکنم. و این همین انگیزه این باعث شد که خب هم مطالعه جدی تری در سرمشق‌های این زبان بکنم، چون تو فارسی ما به غیر از احتمالاً فروغ فرخزاد سرمشق دیگه ای نداشتیم. فروغ هم خیلی اندک بود جاهایی که این زبان استفاده کرده بود. اینه که یک مقدار رو در از مطالعه در شعر غرب و یک مقدار کار واقعا روزانه و پیگیر خودم و اون هم به مرور، یعنی ناگهان اتفاق نیفتاد، تونستم به یک همچین زبانی برسم و امکاناتش رو کشف بکنم که واقعا وقتی امکاناتش رو کشف کردم و هنوز نمیتونم ادعا بکنم که تمام اون امکانات رو کشف کرده باشم، به یک مرحله رسیدم که برای خودم شگفت انگیز بود که چک پانوراما و جهان گسترده‌ای رو میتونه این زبان محاوره و منتقل بکنه.
شعر شما در این حال که از شعر دهه 70 آنچه که در دهه 70 میشناسیم که توجه به تکنیک و زبان هم خیلی قوی هست فاصله میگیره، اما در دهه 80 تن به شعر ساده نمیده. در این حال بسیاری از دستاوردهای دهه 70 هم در او استفاده میکنه، اما کاملا یک شعر مستقل است. من میخوام بگم که چقدر شما متاثر از جریانهای شعری در داخل ایران به این شعر میرسید، چقدر متاثر از شعری که در زبان انگلیسی میخونید.
به این سوال شما بخوام واقعا صادقانه به این سوال شما جواب بدم، اتفاقاتی که در دهه 70 توی ایران افتاد من بی‌تفاوت نبودم نسبت به اونها و تا حدودی به صورت ناگهانی واقعا چشم من از یک جهت روشن کرد به مسائل که اون چیزی که در گذشته توی ایران وجود داشته به عنوان شعر، ما باش رابطه برقرار میکردیم و دوست داشتیم اون شعرها رو و به صورت سیدی و انواع و اقسام اینها رو همراه خودمون حمل میکردیم، شاعرهای محبوبی مثل شاملو داشتیم، بعد این دیگه جایگاه اینها به قوت خودش باقی است، ولی این نسل جوان با مسائلی برخورد کرده تو جامعه ایران، جنگ، انقلاب و مسائل دیگه ای که خب بخوایم بهش بپردازیم و خیلی مثنوی 70 من کاغذ خواهد شد و اینها کاملا به یک بیان زبان دیگه احتیاج داشتن، چون از یک دریچه از یک زاویه کاملا متفاوت با نسل من و قبل از من داشتن به مسائل نگاه میکردن. خب این یک در واقع اختاریه بود برای من که باید یه کاری کرد، ولی خود اونها من متاسفم بارها هم اشاره کردم چون ابتدا به ساکن نمیشه کاری رو خیلی راحت شروع کرد، بعد و به نمونه احتیاج داره و به یک راهنمایی احتیاج داره، خیلی تحت تاثیر عقاید در واقع پست مدرنیست ها قرار گرفتن و که هم شمشیر دولبهی بود در واقع، هم از جهاتی بهشون نفرسون و از جهات دیگر خیلی صدمه زد و به این خاطر که اکثر مطالبی که تاثیر اون قرار می گرفتن مطالب فلسفی بود، نمونه شعر توی ایران چاپ نشده بود که ببینن واقعا شعر پست مدرن یعنی چی، بعد و همین باعث شد که بیشتر بر اساس گمان باشه اون چیزی که میپندارن و سالها طول کشید که نمونه هایی مثل براتیگان، بوکوفسکی که من اولین بار ترجمه کردم در نگاه نو و فرض بگیرید و زوزه آلن گینزبورگ تو ایران چاپ شد و که تمام اینها یک زبان محاوره‌ای دارن که خیلی خیلی ساده تر از زبان محاوره‌ای است که حتی من و امثال من در ایران استفاده میکنیم.
جدای از فرم که اشاره کردیم به بحث زبان و همینطور لحن شعر شما، به لحاظ محتوایی آنچه که در شعر عباس صفاری بسیار برجسته است و در این 5 مجموعه اخیرش به خصوص من به عنوان یک مخاطب اون رو میبینم، عاشقانگی های شعر عباس صفاری است. عاشقانگی های شعری که همواره از زبان مردیه که عاشق و شاکر برای این عشق.
به جرأت خب میتونم بگم با همین یک نگاهی که خودم به عنوان خواننده توی مجموعه ها بندازم، عشق به یه نوعی تو 60-70% این شعرها و حتی اگر موضوع اون شعر عاشقانه نیست وجود داره، یعنی این رگ در واقع عاطفی از میان این شعرها میگذره، حتی اگر شعری در مورد فرض بگیریم از بین رفتن کارخانه های صنعتی اوهایوس، باز به خاطر اینکه همسر من مال اون منطقه است یک هم میبینی که یک رگ عاطفی هم از میون اون میگذره. اینه که گرایش من به این خب به هر حال برمیگرده به نوع پرورش من بعد عواطف و احساساتم و اینکه عشق حتما جایگاه بزرگی در ذهن و روان من داشته و دارم.
آنچه که شنیدید نسخه بسیار کوتاه شده ای از گفتگوی من با عباس صفاری، شاعر 7 مجموعه شعر و برنده تندیس کتاب سال جایزه شعر خبرنگاران برای مجموعه آخرش مثل جوهر در آب بود. نسخه کامل این گفتگو رو به زودی میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید یا بشنوید. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر همراهی کردید. تا هفته بعد.